مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مساجد نقش مهمی در به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. مساجد با جذب جوانانی از قشر مذهبی و انقلابی توانستند پیروزی این انقلاب را تسریع کنند و به نظام تازه تأسیس جلوه مردمی بدهند. با توجه به این موضوع می توان پرسید مساجد چگونه توانستند نقش کانونساز در ابتدای انقلاب اسلامی داشته باشند؟ نقش امامان جماعت در ایجاد کانونهای سیاسی اجتماعی در زمان انقلاب اسلامی چه بود؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست موضوع نقش کانونسازی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی رو با حضور حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری دانشگاه شهید بهشتی و مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه به شکل تلفنی به بحث و گفتگو بگذاریم. من محمد فیروزی همراه شما هستم. خب، همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه موضوع نقش کانونسازی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی رو راجبش صحبت بکنیم. حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی مهمان این برنامه این گونه استدلال میکنن که مسجد محل مبارزه با باطل و بطالت هستش و محور حق و باطل و تحقق وعده های الهی در مسجد جایگاه داره و در انقلاب اسلامی هم این اتفاق افتاد. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای صدیقی پاشاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که در همه مراحل زندگی موفق و معید بشید.
خیلی متشکرم. شما یک دیدگاهی داشتید و اینکه استدلالتون این هستش که حالا مسجد جایگاهی است برای حق و باطل و میتونه محل مبارزه با در واقع باطل ها باشه، این اتفاق در انقلاب اسلامی چطور افتاد؟
عرض کنم خدمت شما که من اول میخوام یک نکته مهم رو عرض بکنم، این که ما در واقع دو نوع عموماً مسجد داریم، حالا به تعبیری که این از کلام بزرگان دینمون هم فهمیده میشه. یکی مسجد منزویه، مسجدی که گوشه گیره، مسجدی که در واقع به درد جامعه نمیخوره، به درد حتی آخرت مردم هم شاید نخوره. و در نقطه مقابلش ما مسجد فعال و پویا رو داریم، مسجدی که در واقع میتونه از خیلی از مسائل جامعه و مسائل هم دین و هم دنیای مردم پشتیبانی بکنه. ما اگر بخوایم در واقع بحث کانونسازی مساجد رو مد نظر بگیریم، باید ببینیم که کدوم مساجد در انقلاب فعال بودن. پیش از انقلاب یه سری مساجد بودن که فقط یه بحث نماز جماعت رو داشتن و همین و بس، اتفاق خاصی تو اونها نمی افتاد. خب عموما هم مساجد خب بسیار خلوت، دلمرده و مساجدی که رفت و آمد فکری و فرهنگی و عقیدی در شکل نمی گرفت. مثلا عده‌ای افراد بودن که فقط برای نماز مراجعه می کردن. خب یه کارکرد بسیار بسیار حد اقلی و من میتونم که حتی نزدیک به نقطه صفر هست، اینکه فقط کسی برای نماز بخواد وارد مسجد بشه. تو این کارو توی خیلی از نمازخونه ها میتونن انجام بدن، توی خیلی از جاهای دیگه هم میتونن انجام بدن، نیازی به مسجد سازی اصلا توی این قضیه نداره. اما مسجدی که بتونه پویا باشه، بتونه فعال باشه، بتونه از حالت انزوا خودشو خارج بکنه و در بستر جامعه حرکت بده، این مسجد میتونه تاثیرگذار بشه و نقطه کانونی به حساب میاد در همه جا. که حالا بحث مختلفی هست، من اگه بخوام این بحث رو گسترش بدم توی بحث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حتی تو بحث سلامت و بهداشت مردم، چه بهداشت فردیشون، چه بهداشت روانیشون، چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، همه اینها در مساجد قابل پیگیری هستش. لذا ببینید مسجد باید کارکرد حد اکثری خودش رو بروز بده. لذا در بحث انقلاب اون مساجدی که تونستن خودشون رو به معنی ظهور برسونن، تونستن خودشون رو فعال بکنن، اونها در انقلاب اثرگذار بودن. ببینید یک محل اصلی ما در مسجد داریم که مساجد رو معمولا با اونجا میشناسن و همه رو اون سمت نماز میکنن، یعنی تمام توجه به اونجاست. ما در قاموس اسلامیمون در مکتب اسلامی به اون نقطه میگیم محراب. محراب یعنی چی؟ محل ستیز، محل جنگ. چرا به اون قسمتی که تمام توجه مسجده و مسجد رو بر اساس محرابش دارن طراحی میکنن و میسازن که جهت قبله هست، چرا به اون نقطه میگن محراب؟ چون در واقع اونجا محل ستیز با جبهه باطله. جبهه باطل یک بعد خاص داره که ما ازش به عنوان شیطان و شیاطین یاد میکنیم، یک بعد عام داره که وقتی که خارج میشه از در واقع اون حالا شیطان مصوری که در قرآن وجود داره، تمام نیروهای شیطانی رو در بر میگیره، که حالا تعبیر امام هم به آمریکا بحث شیطان بزرگ بود و شیاطینی که حالا حول این شیطان میچرخند، حالا شیطانک هایی به تعبیری، و هر چه که بتونه انسان رو در واقع از حقیقتش و از اون مبنایش خارج بکنه. اون نکته که من اول عرض کردم و شما هم این رو به عنوان حالا اصل بیان بنده مطرح فرمودید، که عرض کردم که مسجد محل مبارزه با باطل و بطالت هاست. چرا بگیم باطل و بطالت ها؟ چون یکی از امور لغوی و امور بطالت گونه هستش که اینها انسان رو به بطالت میکشونه و به باطل میکشونه خود به خود. مسجد محل مبارزه با اینهاست. باید انسان توجه داشته باشه که ما وقتی که حرف از مسجد داریم میزنیم در مکتب اسلام، فقط صرفا یک محل عبادت ظاهری و صوری، اون هم در بعد حداقلی خودش که نماز باشه نیست. چون در مفهوم اسلام شما میدونید عبادت بسیار موسعه، توسعه داره. حتی فقط عبادت‌های شامل اذکار و ادعیه و اینها هم نمیشه، حتی فقط نمازها و اون عبادت‌های مرسوم نمیشه، بلکه هر عملی که از انسان صادر بشه، نه فقط حتی اعمال بلکه افکاری که از انسان صادر بشه و در ذهن انسان حتی پرورش پیدا بکنه، این میتونه عبادت باشه. در اسلام ما میخونیم که انما الاعمال بالنیات، خود نیت یک عمله تو اسلام. شما میدونید دیگه روزه همه چیز با نیتشه، همین که شما نیتتون رو از روزه بردارید روزه اصلا باطل میشه خود به خود. فقط صرف خوردن و آشام میدن که نیستش انسان پرهیز بکنه. پس ببینید ما در اسلام نه فقط اعمال سوری و زاری، حتی افکارمون هم مورد محاسبه قرار میگیره که خداوند روی این هم حتی حساب کنه. پس وقتی میگیم محل مبارزه هست، که اون محراب در واقع محل تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مبارزه هست، از همونجا باید با تمام مظاهر بطالت، باطل بودن و شرک و کفر، با تمام اینها باید مبارزه داشته باشیم. حالا نظام استکبار جهانی که جای خود داره، که به طریق اولا در واقع سیبل مبارزه ما هستش، و در نقطه مقابلش بحث محوریت حق و حقانیت و تحقق وعده های الهی. ببینید این که خداوند به انبیایش وعده داده که یک زمانی برسه که حکومت الهی در روی زمین مستقر بشه، که حالا تمام مفسرین بزرگان میگن که مصداق اتمش و کاملش حکومت جهانی از مهدی از جلال الله تعالی فرجه شریف خواهد بود، این یک زمین سازی نیاز داره که این باید محوریتی شکل بگیره، افکار به یک سمتی سوق پیدا کنه تا اون وعده اصلی الهی محقق بشه، و پیش از اون باید در واقع بسترسازی ها صورت بگیره. انقلاب اسلامی در واقع مقدمه تحقق وعده الهی است. یک نمونه کوچک از این که می توان با باطل مبارزه کرد، اون هم با دست خالی. ما نیاز به معجزه نداریم. این که بعضی فکر کنن که باید معجزه وار همه اتفاقات بیفته، مردم که وقتی که حرکت کردن، امام وقتی که در واقع مردم رو رهبری کرد، نه سلاحی داشت، نه ابزارات نظامی روز داشت، نه تجهیزاتی داشت، نه پولی داشت به اون معنا. ولی این که در واقع تفکر و اون محوریت حق و حقیقت رو فهمیده بود و میدونست کجا باید سرمایه گذاری بکنه، این اتفاق افتاد و این بستر فراهم شد. یک نمونه ای رو خداوند اجرا کرد که ما نیاز به ابزارالات به اونچنان قوی و پیچیده نداریم. بحث پیچیده ای.
بله. اجازه بدید حالا برای اینکه یک تنفسی هم ایجاد بشه، ما یک آیتمی رو همکاران من آماده کردن با عنوان مساجد جهان، با توجه به اینکه حالا صحبت هست در واقع موضوعات جهانی هم شد در این بخش بحث، این رو بشنویم. باز ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
در خدمت هستم.
در این قسمت به معرفی مسجد الفار در شهر کولومبو می‌پردازیم. مسجد جامع الفار که مردم محلی اون رو به اسم مسجد سرخ میشناسن، در نزدیکی بندر کولومبو در خیابان صلیب دوم پتا که یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کولومبو است واقع شده. طرح‌های قرمز و سفید متمایز این مسجد و مناره‌های بلندش باعث میشه تا در هر جایی از شهر کولومبو در سریلانکا دیده بشه. ساخت این مسجد در زمان قدیم حدوداً سال 1908 به وسیله هندی‌های مسلمانی که برای تجارت به این کشور سفر کرده بودند و به مکانی برای عبادت نیاز داشتند و در منطقه پتای کولومبو ساکن بودند آغاز شد. طراح و سازنده اصلی این بنا فردی به نام سایب اللبه بود. ساخت بنای اصلی مسجد فقط یک سال طول کشید و در سال 1909 به اتمام رسید. گفته شده که در اوایل قرن بیستم تعداد زیادی از دریانوردهایی که به سمت سریلانکا می رفتن از این مسجد برای تشخیص بندر کولومبو استفاده می کردن. بنابراین مسجد سرخ یه مکان دیدنی برای جذب ورود کشتی ها هم هست. این مسجد یادآور مسجد جامع کوالالامپور مالزیه که در سال 1910 ساخته شده. ظرفیت این مسجد در سال 1975 به همت حاجی عمر به 10,000 نفر افزایش پیدا کرده. ساختمان مسجد جامع الفار از بیرون خیلی زیبا و جذابه و با مساجدی که قبلا دیدیم حداقل از لحاظ رنگامیزی و دیوارها متفاوته و جلوه خاصی داره. ظاهر بنا برگرفته از معماری هند و اسلامیه و این شباهت به خصوص در گنبدهای اناری شکل مسجد به چشم میخوره. این یه سبک ترکیبی از معماریه که عناصر را از معماری بومی هند و اسلامی و هندی بیرون میکشه و اون رو با سبکهای نئوکلاسیک ترکیب میکنه. مسجد جامع الفار که نماد اسلام در سریلانکاست، گردشگران و بازدیدکننده های زیادی رو به خودش جذب میکنه. اما بازدیدکنندگان اگه قصد ورود و لذت بردن از این شگفتی معماری رو دارن، حتما باید به آداب و رسوم مذهبی احترام بذارن.
خب خیلی ممنونم از همکارانم که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. کماکان با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. اگر شما نقطه نظر، دیدگاه یا پیشنهادی داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم باید عرض بکنم که این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراه شما هم قابل دریافت و دانلود کردن هست. بعد از پخش برنامه میتونید به صفحه این برنامه کاربردی توی تلفن‌های همراهتون مراجعه کنید و شنونده برنامه باشید. گفتگومون رو ادامه میدیم با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری دانشگاه شهید بهشتی و مدیر حوزه علوم اسلامی همین دانشگاه. آیه صدیقی پاشاکی، شما در بخش قبل اشاره‌ای کردید به اولا کارکردهایی که مسجد میتونه بیشتر از یک محلی باشه به عنوان محل عبادت و نگاه‌های فکری که میتونه در رابطه با کارکردهای مسجد باشه رو تا حدودی راجبش صحبت کردید، که باز اشاره خاصی داشتید به بحث محراب و اینکه این واژه چرا انتخاب شده برای مهمترین کانون توجه مسجد، و کم کم حالا اشاره کردید به موضوعاتی که مرتبط با انقلاب اسلامی هست. اما چون ما به طور خاص این برنامه هم در رابطه با نقش کانونسازی مساجد در پیروز انقلاب اسلامی هستش، خوبه راجب این بحث حالا الان صحبت بکنیم، بعد بریم حالا راجع به بحثای مهدویت و اینها که میتونه به مسجد هم مرتبط باشه و میتونه در ادامه برنامه بشنویم. مساجد در اون زمان با توجه به همون تقسیم بندی که کردید، یک سری مساجد خیلی وارد حوزه های سیاسی نمیشدن، بیشتر محلی بودن برای عبادت، مردم میومدن نمازشون رو اونجا ادا میکردن، احتمالاً حالا با امام جماعت مسجد هم ممکنه که وجوهاتی هم بهش پرداخت میکردن یا یک سری امور روزمره مربوط به شرعیاتشون رو در اون مسجد سپری میکردن میرفتن. اما خب اشاره کردی که یک سری از مساجد نقش محوری پیدا کردن در رفتارها و کنشهای سیاسی اجتماعی، این کانونها چطور شکل گرفت؟
خب ببینید، شکل گیری کانون، خصوصا کانون مبارزه، بدون رهبری امکان نداره. قاعدتا ما یک رهبری وجود داشته باشه. که ما ازش به عنوان رهبری فکری و سیاسی یاد میکنیم. خب شخصیت امام جوری بود که تونست این رهبری رو ایجاد بکنه. شما میدونید خب قبل از امام هم علما بسیار بزرگی در جامعه وجود داشتند، حاضر بودند، اما خب هیچ کدوم از اینها نتونستن اون رهبریت و اون جامعیت فکری رو ایجاد بکنن.
خب آیا صدیقی پاشاکی برای اینکه به هر حال ایشون سالها در تبعید بودن، از کشور دور بودن، حتی در یک زمانهای رسانه‌های جهانی با ایشون مصاحبه هم نمی‌کردن، یعنی کاملا به لحاظ رسانه‌ای در یک حاشیه‌ای و در یک انزوای قرار داشتن و بعد حالا مورد توجه کانون‌های رسانه‌ای قرار گرفتن و حالا در اواخر دوران در واقع دوران پهلوی هم دیگه اسم امام خمینی سر زبان ها افتاده بود. تا قبل از اون این مدیریت ها چطور داشت اتفاق می افتاد؟
قبل از امام مدیریت فکری واحدی وجود نداشت. مدیریتی بود اما مدیریت ها کاملا منطقه‌ای و به تعبیر جزیره ای بود. یعنی اینطور نبود که مثلا ما بگیم که خب مثلا به عنوان مثال دارم عرض کنم آتیلا بروجرزی یک شخصیت بسیار عالی و کامل در علم و فقاهت و دیانت و همه اینها، خب همه مردم هم قبول داشتن ایشون رو، اما نتونست اون انسجام رو در نیروها ایجاد بکنه و اساساً اصلا افکار به این سمت نمی رفت که بشود با نظام طاغوتی که مستقر هست و حالا با اون تمطراقی هم که داشتن، با اون تبلیغاتی هم که کردونن به عنوان قدرت منطقه‌ای و نیروی نظامی امسایی خیلی تصور نمی کرد با این بشه مواجه شد و با اون ستیز کرد. این که حالا میفهمم که امام در انزوا بود، نه امام در انزوا در تبعید بود اما در انزوا نبود. انزوا زمانی اتفاق میفته که هیچ مراجعه‌ای به او نباشه، اما امام محل مراجعه بود. از سه جهت شاگردان ایشون افکار امام رو منتشر میکردن، مردم منتظر بودن اعلامیه ای سخنرانی از امام صادر بشه که دست به دست پخش بشه. بله در تبعید خارج از کشور تحت فشار سیاسی قرار گرفته، اما این همه اینها باعث نشدش که امام از مردم کنده بشه. شما خودتون فهمیدید که هرچی به دوران پایان پهلوی که نزدیک، با اینکه فشارها هم زیاد شد اما نام امام بیشتر چرخش پیدا میکرد، تا جایی که حتی بردن نام امام رو هم جرم کرده بودن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون هدایت فکری اتفاق افتاد، چون رهبری اتفاق افتاد. رهبری
خب همین
فرد قائم نیست، فرد یه کاری میکنه، یک حلقه ای از افراد هستن که دارن افکار رو منتشر میکنن.
بله.
امام تونست مدیریت بکنه بر این حرکت. بله در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همین من اتفاقا در واقع این تعبیری هم که به کار بردم به لحاظ شاید انزوای رسانه‌ای از این جهت که در یک برهه‌ای خب از ایشون، حالا علاوه بر این که به قول فرمایش شما بحثای جرم‌انگاری بود در رابطه با به سمت ایشون رفتن و حالا کارهایی که ساواک انجام میداد و موضوعاتی که تقریبا در تاریخ انقلاب اسلامی خوندیم، خب ایشون در رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی هم اسمی از ایشون نبود در تا یه برهه‌ای، اما داشت در داخل کشور اون قانونسازی‌ها اتفاق می‌افتاد. یعنی یک اتفاقاتی داشت شکل می‌گرفت که در نهایت مثلا تبلورش در سال 57 بود. این قانونسازی‌ها اینجا چه اتفاق افتاد؟ یعنی این حلقه چطور ایجاد شد بین ایشون که خارج از کشور بودن و رسانه‌ای نداشتن، از این جهت من تعبیر حالا انزوای رسانه‌ای رو به کار بردم، و حالا در داخل کشور که مردم مثلا نوار کاست ها، اعلامیه ها و موضوعات اینچنینی مثلا از طریق مساجد به دستشون میرسید، این حلقه ها چطور شکل گرفت؟
بله ببینید، یکی از بزرگترین حلقه های ارتباطی بین امام و مردم مساجد. ببینید خب الان شاید ما مثلا به یک استاد دانشگاهی، حالا یک روحانی که استاد دانشگاه هم هست، یه مدرس مثلا ارشد حوزه علمیه هستش، به ایشون بگم که آقا شما برید امامت جماعت یک مسجدی رو به عهده بگیرید، اونجا امام جماعت مسجد مردم باشید. حالا ممکنه مثلا خیلی هم سطح سواد اون مردم در اون منطقه پایین باشه، خیلی بالا نباشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای صدیقی پاشاکی. آیتم دیگری آماده شده برای این بخش از برنامه با عنوان یک مسجد یک محله. دعوت میکنم این بخش رو هم شنونده باشید و در دقایق پایانی با ما همراه باشید.
خوزان، کهن‌ترین منطقه خمینی، در مرکزیت این محله به قدیمی ترین اثر تاریخی آن میرسه. مسجد جامع، قدیمی ترین مسجد از بین 7 مسجد تاریخی خمینی.
به نام مسجد بزرگ شناخته میشه، مسجد جامعه تاریخی خمینی شهر شناخته میشه، مسجد زنجیری هم شناخته میشه.
خشت و گل و چوب، مصالحی که شالوده این بنا را تشکیل میدهد.
داشتن گنبدهای تاریخی، تزئینات تاریخی و همینطور شالوده اصلی این بنا که دوره‌های سلجوقی هست، به خاطر همین این مسجد و نسبت مساجد دیگه منحصر به فردش کرده.
از دوران ملکشاه سلجوقی که خش بنای این اثر گمارده شد 700 سالی می‌گذرد.
این بنا قبل از اینکه مسجد باشه محلی بوده، معبدی بوده است در اختیار زرتشتیان قبل از اسلام و اینجا عبادتگاه بوده است برای اونا.
این مسجد از مساجد چهار ایوانی است که داشتن شبستان زیرزمینی وسیع او را از دیگر مساجد متمایز کرده.
برای که نمازگزار در زمستان‌ها بتونن از این شبستان استفاده کنن در زیر زمین ساخته شده.
مردم این دیار سال هاست که این اثر تاریخی را حفظ و نگهداری می کنند.
حالت معنویت خاصی توی مسجد حاکمه و مردم خیلی دوستان اعتقاد خاص و راسخ به این مسجد داره.
گذشت زمان اما این اثر تاریخی را پیر و فرتوت کرده. این بنا به عنوان شناسنامه تاریخ خمینی شهر شناخته میشه که بیش از این نیازمند حفظ و نگهداری است.
خب مجدد برگشتیم به استدیوی شبکه رادیوی گفتگو. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی در رابطه با نقش کانونسازی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی. خب آیه صدیقی نکاتی رو اشاره کردید، حالا به عنوان بخش پایانی راجع به نقش محوری مسجد در انقلاب صحبت کردید. در بخش از صحبت‌های امروز شما راجع به موضوعات مربوط به مهدویت و نقشایی که میتونه مسجد و کالا کانونسازی مسجد تو این حوزه داشته باشه صحبت کردید. خوبه در این لحظات راجع به این موضوع هم بیشتر توضیح بدید.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا من یه اشاره خیلی مختصری کردم، بحث بسیار مفصله. اما اینکه ببینید، همون چنان که انقلاب از این محل‌های عبادت که البته ما عبادت رو در اسلام عرفان به اون معنی موسع خودش، حتی مباحث سیاسی ما هم جزء عبادت ما محسوب میشه، و همون تعبیری که مرحوم شهید مدرس مطرح فرمود که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما هست، بدون ما هر وقت در اسلام بحث از عبادت کنیم قطعاً سیاست هم بخشی از اونه و جدا از اون نیست. آنچنان که این مساجد تونستند انقلاب رو رقم بزنند، در واقع حمایت های از ظهور امام زمان علیه السلام از همین مساجد قرار اتفاق بیفته. جای دیگه ای نباید ما دنبالش کنیم. اگر قرار هستی دنبال یاران امام زمان بگردیم، باید در مساجد بگردیم دنبالش. اگر قرار زمین سازی برای ظهور اتفاق بیفته، همین جا باید اتفاق بیفته. اینجا پایگاهی هست که مردم هم بهش اعتماد دارن و هم محل رجوع مردم. اما باید حواسمون باشه مساجد نباید کارکرد خودشون از دست بدن. اگر به سمت تک بعدی حرکت بکنن و به این سمت که فقط نماز روزه و لاغه و هیچ چیز دیگری، من حتی دیدم بعضی از مسئول متاسفانه با سخنرانی های عادی هم مشکل دارن. یک شخص میخواد سخنرانی بکنه، ممکنه حتی با سخنرانی بعضی معترض میشن، یا آقا میخوام نماز بخونیم بریم، چرا معطل میکنید مردم رو؟ این یعنی که از دست دادن اون کار کرده، یعنی ترس از این که گویا شاید عده‌ای بخوان هدایت بشن، عده‌ای بخوان آگاه بشن نسبت به بعضی از مسائل. اگر قرار اتفاق بیفته از همینجا باید بیفته و باید مساجد به اون کارکرد حداکثری برسن، که کارکرد حداکثری مسجد یکی از ابعادش در واقع همین زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام هست که بتونه مردم رو آماده بکنه. هم آمادگی جسمانی نیاز داره، هم آمادگی روحی روانی نیاز داره، هم آمادگی های مختلف در ابعاد گوناگون، آمادگی علمی و غیره. چون ظهور امام تک بود که نیست، قرار هست مدیریت اون رو بر تمام دنیا، این مدیریت ابعاد مختلف خودش داره و نیاز به نیروهای همه جانبه داره.
خیلی ممنون.
تمام اینها مدیریتش در مسجد اتفاق بیفته.
ممنونم از شما آقای صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری دانشگاه شهید بهشتی و مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. خداحافظ. گفتگو کردیم با مهمان محترم این برنامه در رابطه با نقش کانونسازی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم تکرار میکنم، اگر نقطه نظر پیشنهادی داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 اون رو با ما در میون بگذارید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل برنامه رو بعد از پخش این برنامه دریافت بکنید و شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم گزیده‌ای از صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم و پیاده می‌کند که می‌تونید از این طریق هم صحبت‌هایشون رو مطالعه بکنید. از اینکه با این برنامه مهراب روشن همراه بودید از شما ممنون و متشکرم. به امید سربلندی و پیروزی کشورمون ایران شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی.